62 هم با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در ادامه از شما علاقمندان به برنامه‌های گفتگوی سیاسی دعوت می‌کنم تا دقایق و لحظات دیگه با ما همراه باشید با شنیدن این برنامه. دوستان عزیز، همکاران خوب من آماده میشن تا برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضورتون بکنن که به صورت همزمان از رادیو انتخاب هم تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان موساد
نفوذ سیاسی
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام یگانه اصلی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو انتخاب که از هم اکنون به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید. ما با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی با موضوع تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان گفتگوی سیاسی یعنی حوالی ساعت 19 همراهی بفرمایید. در برنامه امشب گفتگوی سیاسی تبیین خواهیم کرد انتظارات مردم را از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی. راه‌های ارتباطی برنامه ما 301035 شماره پیامک 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. درباره موضوع یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با مهمانان عزیزی که در استودیو هستن آغاز خواهیم کرد.
در 3 سال گذشته ملت ایران در بستر دولت مردمی شهید رئیسی، مردمداری، مقابله با اشرافیت، تلاش و امیدافزایی رئیس جمهور را مشاهده کردند. طبعاً مردم در این فرایند خواستار ادامه این سلوک و تقویت آن توسط رئیس بعدی قوه مجریه در دولت 14 خواهند بود. مردم رئیس جمهوری ساده‌زیست را به یاد می‌آورند که استراحت خود در یک شبانه روز را به 4 ساعت تقلیل داده و ضمن مبارزه با تفرعون همواره در تلاش برای عبور دادن کشور از وضعیت موجود بود. حمایت از اقشار محروم، عدالتمند کردن نظام یارانه یک کشور، پرهیز از جنجال سازی و تشتت بین قوا و غیره از سلوک مدیریتی آیت الله رئیسی بوده است. متوازن سازی سیاست خارجی با تکیه بر توان درون‌زاد ملی دستاورد دیگر 3 سال گذشته است تا هم تحریم‌ها خنثی شده و هم بستر رو به پیش توسعه در کشور از شتاب مناسب برخوردار شود. بر این اساس تقویت و ادامه راه رئیس جمهور شهید از جمله مطالبات مردمی از دولت 14 برای ادامه این مسیر روشن است. در ادامه برای روشن شدن بهتر این مبحث به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین مشخصه های مدیریتی رئیس جمهور شهید که مردم خواهان ادامه آن در بستر دولت 14 هستند کدامند؟
برای شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو و رادیو انتخاب هستید در 8 خرداد ماه به صورت زنده. خب موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی است. همراه هستیم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از ادب احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران عزیز و بزرگوارتون در برنامه سیاسی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. و همچنین سوی دیگر بحث امشب ما آقای دکتر جعفر علیان نژاد، کارشناس حوزه اندیشه سیاسی هستند. سلام عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر فرخنده پور، وقتی بحث از بستر نظام مدیریتی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی انجام میدیم، به نظرم در ابتدا لازمه که شاخصه ها و ویژگی های این نظام مدیریتی رو بشناسیم تا حالا بریم به سمت تبیین انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده. به نظر شما اگر بخوایم مورد به مورد برویم جلو و نگاهی داشته باشیم به این شاخص ها، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچنان که مردم عزیز و شریف ما در طول این ایامی که قریب بله. 3 سال، حالا نزدیک 3 سال از دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله رئیسی که واقعا شهید راه خدمت و خادم رضا هستند، مردم در عرصه میدان واقعا مطالبی رو و مشاهداتی رو که در این مدت داشتن رو به عرصه قضاوت گذاشتن و ما بر اساس قضاوت مردم هست که میتوانیم این شاخصه ها رو اطلاع مردم عزیز و بزرگوار برسونیم، کما اینکه اونها هم شاید بیشتر از بنده حقیر در این خصوص بخواهند مطالب رو بیان بکنند. اما اون چیزی که به عنوان نشانه های بارز این شهید بزرگوار در این عرصه حدودا 3 سال خودش رو نشون داد، یکی از اون موارد در حقیقت می شود گفت که حضور این مرد بزرگ در عرصه های خدمت میدان بود. ما از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز خب رؤسای جمهور حتی نخست وزیرایی رو در کشور خودمون تجربه کردیم از ابتدای پیروزی انقلاب و مدل و شاخصه های خدمت این رؤسای جمهور رو تا به امروز در ذهن و یاد خودمون سپردیم. ولی اون چیزی که برای ما بیشتر آشکار هست و مردم اون رو به عنوان یک الگو و یک شاخص بزرگ مد نظر قرار دارند این هستش که رئیس جمهوری در نظر مردم ما محبوب و واقعا مردمی هست که بیاد و از نزدیک دردها و آلام اونها رو ببینه و پیگیر مسائل مردم، معیشت مردم و بحث اقتصاد و بحث پیشرفت و عمران آبادینی کشور باشه. خب رؤسای جمهوری که تا به امروز اومدن با مدل‌های مختلف اومدن و به مردم خدمت کردن. خب ما میدونیم بعضی از رؤسای جمهور ما راضی به این نبودن که به سفرهای استانی برن و بیشتر دوست داشتن بالاخره به صورت مدیریت اشرافی بر کارها به اصطلاح تمرکز کنند و پیشرفت اونها را ببینند. اما از شاخصهای دولت جناب آقای رئیسی این بود که علارغم این که یک مدیر همیشه حاضر در صحنه های سازندگی کشور بود و اونها رو مرحله به مرحله می برد جلو و پیشرفت اونها رو بعد نظر قرار می داد و اینو در سفرهای استانی هم به کرات پیگیری می کرد، یکی دیگه از شاخصهای بارز ایشون مدیریت زمانی کارها بود. یعنی
آیتون من اگر بخوام از صحبت شما تیتر در بیارم، یک نکته که شرکت تحرک اجرایی
دقیقا همینه،
دومی ساده زیستی و مدیریت زمانی.
بله و میبینید مثلا برای مدیران مملکتی ما زمان تعریف میکرد، میگه آقا مثلا شما برای اجرای این پروژه چقدر زمان میبرید، چقدر زمان میخواهید؟ خب مدیر اعلام میکرد آقا مثلا 1 سال. دقیقا سر یک سال مدیر رو ازشون توضیح میخواست آیا پروژهتون تکمیل شد یا نه. و جالبه دیگه در طول این یک سالم یا خودشون یا عواملشون میرفتن از نزدیک پروژه رو میدیدن. واقعا اگر مدیری در صحت گفتار خودش صادق بود خب ایشون حمایت میکرد، ولی خب ما میدیدیم بسیاری از مدیرای دوره آقای رئیسی هم اون شاخصهای لازم رو نداشتن و ایشون با کسی تعارف نداشت. چرا؟ چون بس این بودش که منافع مردم و منافع نظام برای همه این موارد ارجحیت داره. بله. و مدیرم که نمیتونست کار رو انجام بده به قول بچه ها بدونه ایشون رو درباسی میگه آقا شما احساس میکنم باید جای دیگه مشغول به کار بشید و عوض ایشون رو میخواست. این نشان از اون صداقت و اقتداری بوده که ایشون در انجام مأموریت های خودشون داشت. یکی دیگه از شاخص های واقعا خالصانه آقای رئیسی این بود که در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تعامل با قوا میرفت جلو. ببینید ما میبینیم که خب مقام معظم رهبری واقعا به عنوان سکاندار سیاست های کلی نظام رهنمودهای بسیار بسیار بزرگ و شاخصی رو ارائه میکردن. خب ما میبینیم ایشون در راستای همون سیاست ها و تعامل با سایر قوای کشور من جمله قوه مقننه و قوه قضاییه برنامه ها رو میبرد جلو. به این حالت که تعامل داشت با اینها، ما مثلا در راستای احیای بعضی از شرکت ها و کارخانه هایی که به طریقی حالا در طول دوران تحریم یا به دلایل مختلف اینا از عرصه تولیدی کشور خارج شده بودن، تعامل آقای رئیسی با این قوا مؤثر واقع می شد و این مجموعه به تکاپو و به حرکت واداشته می شد. بله. کما این که مثلا با قوه به اصطلاح مقننه در راستای کمک به این مجموعه ها و با قوه مثلا قضایی در راستای برداشتن موانع همکاری و تعامل بی نظیری داشت که ما واقعا باید عرض کنیم که در دوران قبل این تعامل خیلی کم بود یا واقعا به این سبک و سیاق وجود نداشت. این که مثلا جلسه سران و قوا رو شما مستحضر هستید بالاخره از شنگاهی برگزار می شد، این جلسات رو ایشون تا زمانی که در قید حیات بودن منظم برقرار و این جلسات رو برپا می کردن. چرا؟ چون معتقد به این بودن که پیشبرد سیاست های کلان کشور باید با تعامل بین قوا باشه، که این از منویات و دستورات مقام معظم رهبری بود و ما می دیدیم که این جلسات برقرار می شد و خیلی جالب اشکالات و مشکلاتی که در این راستا پیش می اومد اینا با تعامل حل می شد. این نشان از اون قدرت واقعا میخوام شگرف رئیس جمهور شهیدمون داشت که دوست داشت در جامعه ما یک نوع نشاط و همدلی و تعامل در راستای برخورد با مشکلات به وجود بیاد، نه اینکه بخواد مثلا بین قوا اختلاف باشه یا به تفکرات و نظرات اونها هم توجه نکنه. خب ما میدونیم نوک اجرای سیاست‌های نظام در حقیقت قوه مجریه ما هست و
در واقع تعامل با دیگر قوا هم یکی از ویژگی‌هایی بود که باید تیترش
بشه. بله. و این یکی از شاخص‌های بسیار مثبت دولت جناب آقای رئیسی بود که حالا انشالله در طی سایر موارد بنده به اون اشاره خواهم داشت.
آقای علیان نژاد، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به همین سوال و ویژگی های آقای رئیسی، دولت آقای آیت الله رئیسی، حالا هم تو بحث اجرایی و هم تو بحث اندیشه‌ای که در دولت جاری بود نسبت به امور اجرایی و اداره کشور، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اگر اجازه بدید من از یک زاویه اندیشه‌ای به موضوع نگاه بکنم و اون این که ببینیم مکتب مدیریتی آقای رئیسی چه تغییر و تفاوتی با مکاتب مدیریتی قبلی داشت. به طور کلی اگر از این زاویه به ماجرا نگاه بکنیم متوجه میشیم که این گفتمان دولت مردم، دولت مردمی بله. که آقای رئیسی با این شعار شهید رئیسی
ایران قبلی هم فکر میکنم میتونه شعار بله.
با این شعار رأی آورد، این نشانه بود از یک تغییر ماهوی در مکتب مدیریتی، چون باقی ریاست جمهوری یا ریاست جمهوری قبلی تو دورهای مختلف حرف از در واقع بازگشت به مردم یا دولت مردمی بودن یا مباحث اینطوری زیاد می‌زدن، اما یه تغییر فاز ماهوی رخ داد. اون تغییر فاز ماهوی چی بود؟ باید یه بازگشت تاریخی بکنیم، یه خوانش تاریخی داشته باشیم تا متوجه بشیم داستان چیه. یه زمانی آقای بازرگان وقتی منصب نخست وزیره رسید یه جمله خیلی کلیدی گفت، گفت مردم دست شما درد نکنه، ما انقلاب کردید، حالا وظیفه اجرا و حکومت دست ماست و شما برید تو خونهاتون بشینید تا ما به شما خدمت بکنیم. تقریبا میشه گفت با یه حدود سغوری بالا پایینی به شکل تشکیکی تقریبا تمام دورای ریاست جمهوری با همین فضا با همین منطق جلو میرفت که اساسا مردم گویی که مشارکتی نباید داشته باشن، سهمی نباید داشته باشن توی اجرای کشور.
بله.
آقای رئیسی که اومد اصلا به طور کلی ذهنیت رو عوض کرد. دولت مردمی یعنی دولتی که مردم هم در اداره اون مشارکت داشته باشن. اینو ما توی دولت رئیسی دیدیم، هم توی گفتار انتخابی ایشون بود و هم توی عمل سیاسی ایشون این موضوع قابل ردیابی بود و بر اساس این تفاوت شما میتونید باقی شاخصهای رئیس جمهور در واقع دولت اسلامی رو باز تعریف بکنید، شاخصهایی که تو دوره آقای رئیسی مورد در واقع باز تعریف قرار گرفت و امضای شهادت پای این باز تعریف اثبات کرد اینکه چرا آقای رئیسی صادق هست در این تغییر ریل و تغییر ماهوی مکتب مدیریتی جمهوری اسلامی. شما نگاه بکنید وقتی آیت الله رئیسی مراجعه میکرد به در واقع حوزه‌های انتخابی، مراجعه میکرد به دل اون اتفاقاتی که توی مردم، پدیده‌هایی که توی مردم رخ میداد، متوجه این ماجرا بود که مردم باید سهمی تو تصمیم رئیس جمهور داشته باشن.
بله،
مردم رو معاف نمی کرد از این که من برای شما تصمیم می گیرم و شما برید خیالتون راحت باشه. نه، آقای رئیسی اتفاقا یه در واقع خاطره که یکی از همین دولتی ها از ایشون تعریف می کرد بیان داشته بودن که من اصلا فارغ از این گزارش کارشناسی پشت میزم تصمیم نمی گیرم، گزارش کارشناسی هر چقدر قوی باشه منو بی نیاز از مشورت با مردم نمی کنه. شما نگاه بکنید مثلا توی دوره‌های رئیس جمهوری ما داشتیم که وقتی ورود می‌کردن به مجامع مردمی اتفاقاً استقبال خیلی خوبی هم ازشون می‌شد، اما تفاوت نگاه‌های رئیسی این بود که می‌رفت با مردم هم کلام می‌شد تا تأثیر بذاره تو تصمیم سیاسی ایشون. بر این اساس شما این صداقت در مردمی شدن، در مردمی کردن در واقع مدیریت اسلامی رو در ایشون می‌بینید و اساسا ایشون بدون مشاورت و در واقع مشارکت مردم تصمیم جدی نمی گرفت و حالا بحثای دیگه هم در این خصوص وجود داره که من حالا در قالب انتظارات مردم از رئیس جمهور بعدی عرض خواهم کرد.
بله، ممنونم آقای دکتر فرخنده پور. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به همین گزاره ساده زیستی و نگاهی که آقای رئیسی داشتن، آیت الله رئیسی داشتن به این مسئله که ما باید هم سطح زندگی مردم زندگی کنیم تا مشکلاتشون رو بفهمیم، این موضوع چقدر در تصمیم گیری های یک رئیس جمهور میتوانند اثرگذار باشند؟
ببینید واقعیت کلام این است، مردم ایران مردم بسیار باهوشی هستند.
بله.
مردمی هستند که سریع مطالب و عمل کردی که رئیس جمهور در زمان بعدهای انتخاباتش داده و در عمل داره اونو پیاده میکنن و دارن نظارت میکنن. ما خب مهمان محترم برنامه هم فرمودن که حالا بعد از آقای بازرگان زیر تغییر تحولاتی تو ساختار سیاسی کشور پیش اومد و بالاخره آقای بنی صدر اومد و بعد از اون خدا رحمت کنه آقای رجایی، مردم چرا عاشق رجایی بودن؟
بله.
و هنوزم هستن، یعنی ما بودن شاید 50 سال خدا به ما عمر داده، ما دقیقا تو دوران نوجوانی بودیم که انقلاب صورت گرفت و این چیزا رو حقیقتا خودم کامل درک می کردم. حتی مثلا یادم نوع مدیریت که آقای بنی صدر بر اریک سیاسی کشور داشت و متوجه می شدم که ایشون با یک مدل خاصی داره حکومت می کنه.
بله.
و رئیس جمهور شده و افتخار می کرد به این کار مردم اینقدر به من رأی دادن. حالا خب زمان آقای رجایی که رسید، آقای رجایی چون از جنس مردم بود و واقعا رئیس جمهور بود، رئیس یک نظام مردمی بود، سعی میکرد تشریفات رو در عرصه خدمات کشور بذاره کنار و همون باعث شد که مردم بهش علاقمند بشن. وقتی می‌دیدن
خودش هم در زندگیش اعمال می‌کردیم مثلا.
بله ببینید آیه رجای زندگی نامه جالبی داره. حالا خب خیلی از شهروندگان عزیز ما از دل شاید بهتر از بنده بدونید. خب ایشون حتی دست فروشی می‌کرد تو دورانی که می‌بایست مخارج. ببینید فقر رو درک کرده بود. بله. با فقر زندگی کرده بود.
بله.
و اون باعث می‌شد که وقتی به یک مقامی رسید نسبت به مردمی که خب در اون شرایط خاص دچار مشکلات فراوان بودن بیاد و با اونا همدل باشه.
بله.
ما میبینیم که مثلا در نماز جماعت مردم شرکت میکرد، در اتاقش روی ارباب رجوع باز بود. خاطرهای بسیار زیادی مردم دارن که مثلا رفتند و اعتراض بهشون کردن و ایشون گفت اصلا نامه دست من نرسیدی که من جواب شما رو بدم. و اون فرد از اینکه آدرس خونش رو ننوشته بود خب احساس شرمندگی کرد. ببینید نوع مدل آقای رئیس جمهور شهید ما آقای رئیسم شبیه خدا رحمت کنه آقای رجایی بود. آقای رجایی یه الگویی رو گذاشت و اون رو در دل مردم ایران کاشت و خب ما میبینیم که با رؤسای جمهور متفاوتی که داشتیم آقای رئیسی واقعا یک نمونه خالص از این مدیریت بدون اغماز، بدون غرور، بدون دیگه میخوام بگم عرض کنم که حس تکبر. ببینید با همین شیوه مدیریت ما میبینیم که در طول این سفر استانی که واقعا در طول مدت ریاست جمهوریشون تو ایران یک رکورد لحاظ میشه، ایشون به مناطق مختلف میرفت، با مردم مستقیم گفتگو میکرد، دست مردم رو میگرفت و میفشرد. خیلی از زنان روستایی میومدن ایشون رو دعا میکردن که آقا شما چطور تا اینجا اومدی و اینکه به فکر مایی تا اینجا اومدی. و این برای اینا خیلی من تو این چند روز شنیدم که بسیاری از افرادی که بهشون رأی نداده بودن اومده بودن اثر پشیمانی میکردن و میگفتن که ما واقعا نمیدونستیم که این سید اون چیزی که میگه در عملم به ما نشون میده. شعار انتخاباتی نداده بود و چون تو میدان بود، پای کار بود، تمام پروژه های عمرانی کشور رو دونه دونه میرفت سر میزد، نقاط ضعفشون رو میپرسید. مردم دنبال یه چنین شاخصی هن. ببینید آخرین سفر ایشون که منجر به شهادتشون شد چی بود؟ ایشون رفته بود دو منطقه خداآفرین افتتاح کنن اونجا. خب از رئیس جمهور محترم آذربایجان آقای علیف هم دعوت کرده بود، تشریف آورده بودن. این پروژه ها 4000 فرصت اشتغال زایی برای مردم ایران. پیرمردی از روستاییان بود میگه آقا من رفته بودم باور نمیکردم که یه روز این آب به مزرعه منم برسه و الان من یه امید و یه روح تازه گرفتم. ببینید این واکنش و این عکس العمل چقدر در روحیه مردم موثره. مردمی که دوست داره رئیس جمهور از جنس خودشون باشه و به درد دل اونها گوش بده و به واقعا به عنوان یک پدر برای کشور کار بکنه، احساس کنه که اون جامعه پایین دستش واقعا خانواده‌شن و ایشون داره شبانه روز برای این خانواده زحمت میکشه و کوشش و کار میکنه.
آقای فرخندی فقط یه نکته هم، حالا چون میخوام بحث رو با شما به یک نتیجه برسیم، بحث ویژگی ساده زیستیشون، اونم بحث این فساد چقدر اثرگذار بود در روحیه فساد ستیزی ایشون نسبت به در واقع برخی از مسائل اقتصادی که همیشه وجود داره در اقتصاد کشور.
خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو، من یادم هست تا زمانی که امام در قید حیات بودن اینقدر ایشون سایه سنگینی رو
بله.
تو بحث بیت المال به مدیرای کشور اعلام کرده بودن و خط قرمزشون بود. من تا اونجایی که یادم هست، من یادم نمیاد اون زمان مدیری تو کشور اختلاس کرده باشه، چون میدونست حضرت امام به هیچ عنوان تعارف نداره تو بحث اختلاس و بیت المال مردم. و خیلی از مدیرهای مملکتی اون زمان وقتی در مقابل اون عظمت روح و مقام حضرت امام قرار میگرفتن واقعا نوع زندگیشون هم خیلی ساده زیستانه بود.
مستاب هم رو در زندگی
داشتن. بله ببینید چون میدونستن حضرت امام خودش ساده زیسته. حضرت امام به عنوان یک رهبر دینی که اون زمان حالا به عنوان یک آدمی که تو دنیا یک تحول عجیبی رو
بله.
تو بحث سیاسی و فرهنگی و غیره به وجود آورده بله. بود، وقتی مثلا میرفتن و زندگی امام میدن که بسیار زندگی ساده
بله.
و در حد
بله.
مردم عادی است، خودشون میفهمیدن که دیگه حضرت امام با کسی شوخی نداره
بله.
یکی از شاگردان اون مکتب حضرت امام خامنه ای هستن
بله.
که ایشون هم در حقیقت دارن همون سیره رو میرن جلو
بله.
و جالب توجه تر این که حضرت آیت الله رئیسی هم از شاگردان تراز اول مکتب امام و حضرت امام خامنه ای هستن و ایشون هم تو همین منوال با هیچ مدیری که دست اندازی بکنه به بیت المال بخواد وارد این خطوط قرمز بشه به هیچ عنوان تعارف نداشتن. حتی مدیری که نمیتوانست بیت المال رو در راه درستش هم خرج بکنه با ایشون هم تعارف نداشتن. کما اینکه ما میدونیم دیروز روز هفتم روز تحلیف نماینده های مجلس بود. حتی ببینید اینجا چقدر جالب بگه، حتی برای اجرای پروژه های عمرانی کشورم بیش از حد متعارف هزینه نکنید، مملکتو مدیون نکنید به خودتون. ما جدول داریم، برنامه داریم، طبق همون برنامه برید جلو. ببینید این وسط همه چیز رعایت میشه.
بله.
کما اینکه مدیری بخواد دست اندازی بکنه یا نه، حتی مدیری نخواهد پروژه های عمرانی کشور رو ببره جلو یا نه، بیش از حد برای اون موارد بیاد هزینه بکنه.
بله بله، سپاسگزارم. آقای علیان نژاد، شما اشاره داشتید به این که خب بریم به سراغ این که در واقع نیم نگاه هم داشته باشیم با توجه به این ویژگی ها و اندیشه های جاری در دولت 13 و به ویژه سبک مدیریتی آیت الله رئیسی، انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده. اگر بخواید با توجه به این ویژگی تا الان برشمردیم اشاره داشته باشیم به مواردی که میشود گفت انتظارات مردم هستش که این مسیر هم ادامه پیدا کنه، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بسیار خوب، بر اساس همون بیانی که توی قسمت قبلی عرض شد، باید عرض بکنم که این شکل از تغییر ریل مدیریتی که به یک معنا میشه مغز اونو اشتراک در تصمیمات دولت دانست، مردمی بودن به این معنا، اشتراک در تصمیمات دولت دانست و این چیز کم سابقه ای هست در تاریخ دولت اسلامی، جمهوری اسلامی، میشه گفت که این خصیصه ثمره نوعی تربیت فردی بود.
بله.
که توی ویژگی شخصی آقای رئیسی، شی ویژگی فردیشون، ما اینو میدیدیم، همین ویژگیه که همه ازش دم میزنن، همه حرف میزنن، همین اخلاقیشون، همین صداقتیشون.
بله.
همین تعاملیشون.
بله.
همین توان اجماع سازیشون. این ویژگی شخصیتی با این تربیت ذهنی، تربیت فکری و تربیت زبانی تبدیل شد به ویژگی شخصیتی آقای رئیسی.
بله.
وقتی ویژگی شخصی تبدیل میشه به ویژگی شخصیتی، دلالتش تو عرصه حکمرانی خودش نشون میده. شما تو عرصه حکمرانی سیاسی میبینید که آقای رئیسی وقتی حرف از مردمی بودن میزنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد اون طبقه محروم، اون فرد فقیر یا اون افرادی هم که به قول معروف نادیده گرفته میشن، جز نادیدگان هستن، اونا رو هم توی تصمیمات خودش مشترک میکنه. بر این اساس مردم وقتی با یک همچین رئیس جمهوری مواجه بودن و مواجه شدن، اون تصوری که در سراسر کشور شکل گرفت از این سفرهای استانی رئیس جمهور شهید، با اون تصوری که از سفرهای استانی دوره قبلی ریاست جمهوری شکل گرفته بود، اساساً متفاوت. بنابراین انتظاراتشون هم چند پله بالاتر رفته از رئیس جمهور. بر این اساس ما میتونیم بگیم که اگه بخوایم یک کین انتظارات رو لیست بکنیم، در واقع اون چیزی که متوقع هستن مردم از دولت بعدی اینه که این ریل گذاری که دولت انجام داد و ارتقا بدن، بازگشت به عقب نباشه. اگه کسی شعار دولت اسلامی میده، به این معنا نباشه که اساساً شخصش، اساساً بین خصوصیات فردی ایشون و خصوصیات شخصیتی ایشون که توی دولت ایشون متبلور شده تفاوتی بذارن، بگن آقای رئیسی خودش آدم خوبی بود، دولتش اما آسیب‌ها و اشکالات بسیار زیادی داره و به طور کلی باید ما ریل رو عوض بکنیم. این اندیشه غلطیه، این چیزی نیست که مردم میخوان. مردم میخوان که این دولت تداوم بده مسیر خودشو، آسیباشو برطرف بکنه، تداوم بده. هیچ کی دنبال این نیست که دوباره از صفر شروع بشه. ما تو فضای گام دوم انقلاب اسلامی داریم میرسیم به مدل مطلوب دولت اسلامی. آقای رئیسی گام اولو برداشت، بنابراین دولت‌های بعدی، مردم انتظار دارن از دولت بعدی که گام بعدی رو بردارن. من برای این که این بس تکمیل بشه یه نکته عرض بکنم.
ببینید که حالا میشه نقاط قوت دولت آقای رئیسی رو هم بیان کرد که در واقع میتواند تداوم پیدا کنه برای جمهور آینده، باید اونا رو مد نظر قرار
بده. موضوع عشق به خدمت در مورد آقای رئیسی زیاد گفته شد. من با همین منطق میخوام موضوع عشق به خدمت رو عرض بکنم. شما در واقع دلالت اجتماعی عشق به خدمت آقای رئیسی که با شهادت ایشون در واقع تکمیل شد و توی تشییع جنازه میلیونی دیدید.
بله.
یه مطالبه توسط طیفی از در واقع نخبگان رسانه‌ای در واقع بصیر ایجاد شد از طیفی از جامعه شناسا که آقا بیان اینو تحلیل بکنن این موضوع.
بله بله.
من دیدم واقعیتش اینه که هیچ جامعه شناسی نمیاد تحلیل بکنه. میخوام یه نکته عرض بکنم. اما یه مطالعه انجام دادم به نتیجه رسیدم که اتفاقا دانش